بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما بحثمون رو به اینجا رسوندیم که دعوت به تشیع در عصر رسالت اتفاق افتاد، در زمان حیات خود پیغمبر. این دعوت به طور رسمی از سال سوم بعثت و به طور مخفی از همون عصر بروز و ظهور اسلام که شخصیت عالی مقام جهان خلقت حضرت خدیجه، که اولین شخصیتی هستند که در بین زنان اسلام آوردن بر مبنای رسالت حضرت رسول اکرم و بیعت با امامت حضرت امیر المؤمنین، این اسلام را آورده. در جلسه گذشته آیه انذار رو خوندم و منجر شد به یک حدیث، که حدیث یوم الانذار یا حدیث یوم الدار و 3-4 تا اسم دیگه هم دارن، که اگر کسی پاسخ بدهد منو کمک بکنه، او وزیر من، برادر من، خلیفه من بعد از من خواهد بود. هیچ کس این کار رو انجام نداد تا اینکه رسید در هر سه باری که پیغمبر از مردم دعوت کردن فقط امیرالمومنین پاسخ دادن، تا اون حدیث شک گرفت. به بعضی از منابع تاریخی رجوع میکنیم، ببینیم که اینا همشون اعتقادشون بر این است که واژه شیعه در روزگار رسول اکرم مورد بهره برداری بوده. یکیش کتاب حاضر العالم الاسلام اثر ابو حاتم رازی، متامت چون متن تاریخی من دیگه عربی شو نمیخونم، من عربی رو بخونم که مربوط به قرآن باشه و روایات باشه، کلام نور باشه. در متن عربی که این خصوصیت وجود نداره. او در این کتاب می‌نویسد به این که اولین لقب و کلمه این که در عهد رسول خدا ظهور کرد کلمه شیعه بود. این کلمه لقب 4 نفر از صحابه بود، عبارتند از ابوذر، سلمان، مقداد و عمار. اینا شیعیان امیرالمومنین در عصر خود رسول الله بودن. ابن خلدون در مقدمه خودش این بیان رو میکنه: جماعتی از صحابه به کسان میگن پیغمبر رو دیدن، جماعتی از صحابه شیعه علی بودند، یعنی در دوره خود حضرت رسول اکرم، و او را سزاوارتر از دیگران به خلافت می‌دانست. صاحب خطت اید که اصلا حرفاش خیلی عجیبه، میگه به این که گروهی از بزرگان صحابه معروف به موالیان علی علیه السلام در عصر رسول خدا بودند، از آن جمله سلمان فارسی است. حالا یه عبارت رو از سلمان داره صاحب خطت نقل میکنه، میگفت ما با رسول خدا بیعت کردیم بر خیرخواهی مسلمانان و اقتدا به علی ابن ابی طالب و موالیان او. سلمان بیعتش و اسلام آوردنش به این شکله، اقتدای به امیرالمومنین در عصر خود رسول اکرم. صاحب خطب میگه ابو سعید خدری یه حدیثی رو از پیغمبر نقل میکنه و این حدیث روزگار ما هم هست. ایشان گفتن به این که رسول خدا فرمودن مردم به 5 کار امر شدن، مردم به 5 کار امر شدن، 4 تا رو انجام دادن، یکی رو ترک کردن. وقتی از اون 4 مورد سوال کردن چی کارا رو انجام دادن، ابو سعید گفت نماز، زکات، روزه و حج، این 4 تا رو انجام دادن. ازش سوال کردن آنچه را که ترک نمودن چه بود، گفت ولایت علی بن ابی طالب. امروز مردم نماز و روزه و حج اگر بتوانند، چون خیلی گرانه، و زکات اینو پرداخت میکنن، اما با ولایت علی کاری ندارن. حال من از شما مجددن سوال میکنم، شما متولیان ولایت امیرالمومنین هستید دیگه، بله؟ 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 یعنی ولایت علی رو دارید دیگه. خب یعنی چی دارید؟ این که میگه من ولایت علی رو دارم یعنی چی دارم؟ نمیدونم. این مظلومیت علیه. فکر نکن که عجب آدم هایی بودن اونا ترک کردن. خب شما هم ترک کردین، شما هم ترک کردین. فکر کرده اونا مثلا تو چه فرایندی قرار گرفتن ترک کردن. های خیلی بده که من میگم ولایت علی را دارم اما نمیدانم معنای ولایت چیه. خب یه ترکش دیگه. اگه غیر از اینه به غیر از اینه، این بده، خیلی بده. هی بابا خواهیم قارد این حرفا نشین. ما دل رو بخواد شما هم شاد ماشین، جشن 10 کیلومتری داشته باشین. حالا ولایت شد شد، نشد نشد. ها؟ همینه؟ ولایت شد شد، نشد نشد. این خبط بزرگ جامعه ایست که به اصطلاح میگن ما شیعه. اینا دردها و رنجهای امام زمان علیه السلام. بعد همین آقای ابو سعید میگه به این که از اون سؤال شد آیا ولایت با 4 عمل دیگر واجب است؟ پاسخ داد بله ولایت واجبه. بعد گفت ابوذر غفاری، عمار بن یاسر، حذیفه بن یمان، ذی الشهادتین خزیمت بن ثابت، ابو ایوب انصاری، خالد بن سعید بن عاص، قیس بن سعد بن عباده، سلمان فارسی و اینا کسانی بودن که این مقوله را ترک نکردند. این مقوله را ترک نکردم. اساساً شما در دوران سقیفه یک حدیثی را میشنوید و آن این است که ارتد الناس عن النبی ها الا 7. یعنی یک زمانی که زمان پیغمبر بود یه عده از پیغمبر دست برداشتن مگر 7 نفر. وقتی تاریخ زندگی 7 نفر رو نگاه میکنیم، این همون هایی هستن که در دوران سقیفه هم پای امیرالمومنین ایستادن. این حدیث یعنی این که در عصر پیغمبر کسانی پای پیغمبر رو ایستادن که پای علی ایستادن. اینا برای پر کردن تاریخ نیست، اینا برای پر کردن وقت شما نیست، این حرفی است که شما را به سعادت میرساند ان شاء الله، اگر اهل گوش کردن باشید. خود همین آقای صاحب خطت یه عبارتی داره: و اما آنچه که بعضی از نویسندگان به آن رسیده اند، از این که اصل مذهب تشیع از بدعتهای عبدالله به سبا معروف به ابن سودا است، این از خیالات و کمی شناخت حقیقت مذهب شیعیان است. این جمعه برای بگم مثلا آقا شما رو عبدالله سبا تحسیس کرد، میگه بدعتهای او نمیفهمه، اهل تاریخ نیست که داری حرف میزنی. آقای دکتر صوفی صالح که یک متن در واقع تصحیح کرده نهج شریف رو داره، او در زمینه این حرف رو میزنن: در میان صحابه حتی در عصر پیغمبر برای علی علیه السلام پیروان و شیعیانی بود، نام برخی رو میبره، از آن جمله میتوان ابوذر غفاری، مقداد ابن اسود، جابر ابن عبدالله، اوعی ابن کعب، ابو طفیل، عامر ابن واسطه، عباس ابن عبدالمطلب و تمام فرزندان او، عمار یاسر و ابو ایوب انصاری رو نام بود. اینا در زمان خود پیغمبر شیعه علی بودن. پس تشیع تأسیسش و دعوت به آن در عصر در واقع رسالته. چرا؟ چون تشیع چیزی جدای از اسلام نیست. ما در نماز و مهر اضافه نکردیم، اونا از نماز و مهر برداشتن. ما در نماز بسم الله الرحمن الرحیم اضافه نکردیم، اونا کم کردن. موجودات عجیبی هم هستن، یعنی هیچ عقل سالم نمیتواند اونا رو تحلیل کنه. من یه قطعشو براتون میگم. این آیان طرفدار سقیفه آنچنان حمایت از سردمدارانشان میکنن که برای این دفاع حاضرن پیغمبر رو زیر پا بذارن و گذاشتن. در منابع روایی هم شیعه و هم عامه دارد که پیغمبر در موارد بسیاری معاویه رو لعن کرده، حداقل 10 جا. وقتی پیغمبر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، 10 جا حداقل این آدم رو لعن کرده. وقت اینا اسمی آدم رو بذارن چی؟ خال المؤمنین، دایی اهل ایمانه. البته دایی ما نیست، با هر کی نسبت داره خدا ان شاء الله به حق حضرت صدیقه با همون اونا محشور میشه. ما بخیل نیست، هر کی رو دوست دارید ان شاء الله با همون اون محشور میشه. وقت برای دفاع از این آدم ببین چیکار میکنن. این جمله واقعا در هیچ منطقی تحلیل نمیشه. میگه درسته که پیغمبر معاویه رو در 10 جا لنگ کرده، اما یه جمله ای گفته، به خدا گفته که خدایا هر جا من معاویه رو لنگ کردم تو باعث ارتقاء مقام اون بشو. اینو آدمای تو تیمارستان نمیگن، والله نمیگن، بالله نمیگن این حرفو. شما با این آدمایی که تو این مراکز اعصاب و روان خیلی اوضاعشو خراب صحبت کنی، این حرفو میخنده که یک نفر عقل کل هادی سبل بگه این یارو ملعونه، بعد میگه آقا من هر جایی رو لعن کردم تو اینو برش بالا. کیو مسخره میکنید شماها؟ از این موجودات طرفداران سقیفه هیچ چیز بعید نیست. چون یک عامل در اینا وجود دارد که تبعیت از باطل میکنن و او به اربابشون رفتن، ابلیس، لجبازی. لجبازی، هیچ چیزی دیگه از لجبازی نمیشه تعلیق کرد بسید اینا. آخه آدم بیاد تو کتابش بنویسه علی درجه یکه، بعد میگن انسان ها کمال طلبن، بعد میاد اول کتابش میدویسه الحمدلله الذی فضل المفضول علی الفاضل، حمد و ستایش اون خدایی را که آدمی که پایین بود و عبور بر آدمی که بالا بود سرور کرد، یعنی ابوبکر بر علی. اینو حمد میکنن، اینو تو اول کتابشون میدویسن. این روایته، ابوبکر میگه این حرفو. اما اون کسی که این حرفو میزنه عالمه که این حرفو میزنه، ابن ابوالحدیده. من نمیفهم اینا تو عالمانشون دیگه به کدوم صراطی هستن خدایی. برای که معلوم بشه اینها چه موجوداتی هستن، به حضرت عباس نیاز به لعن و نفرین نداره. همین چیزایی که تو تاریخ ازشون هست نقل کنید، آدمایی که منصف باشن راجبشو قضاوت میکنن. کجای عالم این حرف رو میپذیره که پیغمبر ده جا یه نفر رو لعن کند، بعد بگی که آقا هر وقت من اینو لعن کردم خدا تو مقام میگرد بالا؟ این بچه مرغ پخته هم خندش بگیر از این حرف. والا به خدا، خدایا چه صبری داری، چه صبری داری. و آخرین کلام این که در حدیث یوم الانذار نقل می کنم، فرمایش جناب نوبختیست، صاحب کتاب الفرق بین الفرق، ایشون این بیان مبارک رو دارن. همانا اولین فرقه از فرقه های اسلامی شیعه است و آن فرقه علی ابن ابی طالب می باشد که در زمان پیغمبر به شیعه علی نامگذاری شدند و بعد از او معروف به توجه به آن حضرت و اعتقاد به امامت اون حضرت بودند. میگفتن شیعیان علی، بعد ها معلوم شد که یعنی مواریان هستن، کسانی هستن که باورشون علی ابن ابی طالب. اینم بحث‌های تاریخی. من به دو جریان دیگه اشاره میکنم که اثبات میکنند یک جریان، جریان یوم الانذار بود، یه جریان هم امشب میگم. اینم که گفتم سه تا جریان رو نقل میکنم از باب این که پیغمبر برای اثبات حرفش سه جلسه گذاشت، من هم برای اثبات این مطلب سه تا نکته رو بیان میکنم. نکته ای رو که امشب میگم شاید وقت تمام بشود، اگه ساعت آدم بتونه ببینه خوبه، اون که انقدر دوره که آدم نمیتونه ببینه، اینم انقدر محفوف است و پیچیده شده که بازم آدم نمیتونه ببینه. در هر دو صورت ما انشاءالله تا ساعت 11 خدمتتون هستیم. جریان دیگر که حکایت از این معنا دارد، دعوت پیغمبر است به تشیع در عصر حیات خودشون، اون کلامی است که امام پیغمبر در اون کلام به موقعیت و منزلت امیرالمومنین به تناسب خودشون حرف میزنن. این حدیث رو بیان کردن و این حدیث در منابع اهل سنت و منابع شیعی معنون شد به نام حدیث منزلت. حدیث منزلت یعنی بیان این که علی ابن ابی طالب موقعیتش برای رسول اکرم به سان کیست برای کی. یعنی موقعیت علی ابن ابی طالب. این حدیث، حدیث منزلت آنقدر مهم است که حتی دشمنان اهل بیت و دشمن امیرالمؤمنین به این منزلت اعتراف دارند و به واسطه این اعتراف نسبت به حضرت خبط رو انجام نمیده. عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، پسر سعد، برادر عمر، این عامر میگه به این که پسر سعد وقاص، سعد وقاص از صحابیه که ایران رو فتح کرد و شهر کوفه را در سال 17 تأسیس کرد، از بنیانگذاران شهر کوفه است، از خدمتگذاران صدیق خلیفه اول و دومه علیه ستایشون. عامر میگد به این که معاویه به بابام گفتش که علی رو سب کن، یعنی یه جلسه ما برای تو میذاریم، تو در این جلسه برو پشت تریبون و نسبت به علی فحاشی کن. گو نمی کنم. و چرا؟ عامر میگه بابام وقتی بخواست جواب معاویه رو بده به حدیث منزلت استشهاد کرد، گفت برای علی سه فضیلت وجود دارد که من حاضر بودم، عبارات متفاوته، یکی از اینها رو داشته باشم که یکی از اونها وزنش از دنیا و مافیها بیشتره، ولی علی سه تاشو داره. بعد استشهاد کرد به این حدیث منزلت، گفت چرا سب نمی کنین؟ گفت اونو هرگز سب و دشنام نمی دم. برای علی فضیلتهایی وجود دارد که بر همه دنیا برتری دارد، ارزشش بیشتر همه دنیاست. بعد میگه سمعت رسول الله، و خودم از پیغمبر شنیدم، یقول له، که به امیر المومنین می فرمون خلفه فی بعض مغازی، در اون زمانی که ایشون رو جانشین خودشون کردن در بعضی از جنگها، فقال له علیون، وجود نازنین امیر المومنین به پیغمبر اینجور بیان کردن، حضرت رسول اکرم فرمودن علی جان ما میریم، تو جانشین من باش اینجا در این بین این مردم. فقال له علیون، عرض کرد وجود نازنین امیر المومنین به رسول اکرم، یا رسول الله، خلفتنی عن نساء السبیان، منو جانشین بر زنان و بچه ها کردی. فقال له رسول الله، آن موقع پیغمبر به ایشان فرمودن اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا، خوشنود نمیشی از این که جام تناسب تو با من، موقعیت تو با من موقعیت هارون است با موسا، الا انه لا نبوت بعدی، مگر اینکه بعد از من دیگه هیچ پیغمبری نیست. یعنی رابطه تو رابطه جانشینیه. موسی بن عمران وقتی رفتن به کوه طور 30 شب جناب هارون رو جای خودشون قرار دادن، یعنی تمام امور دنیا و آخرت این مردم توی این 30 شب با توه، تو این جایگاه رو داری، تمام امور این مردم بعد از من که دارم میرم در حال جنگ هستم با توه. این یه عبارتی توش هست و اون که پیغمبر نمیداند از جنگ، بسر ظاهر به حسب ظاهر، به حسب واقع خوب میداند چه اتفاق میفته. جنگ ممکنه شکست داشته باشه، ممکنه شهادت رسول الله داشته باشه. پیغمبر داره اون صحنه رو میبینه که اگه من برنگشتم تو هستی. این منزلت است. دشمن هم بهش استشهاد میکنه که آقا جای پیغمبر در حیات پیغمبر به علی ابن ابی طالب داده شد. حدیث منزلت از دو جهت ارزش داره. جهت اول دلیل بر خاتمیت، چرا پیغمبر خاتم النبیین است؟ چون در اینجا میفرماید لا نبی بعدی، بعد از من هیچ پیغمبری نیست. این اظهار. و دومین خصیصه ای که در این حدیث هست این است که فضیلتی برای امیرالمومنین. کسانی که این روایت رو نقل کرد، مواردی که این روایت نقل شده، حدیث منزلت در موارد شیش گانه رو من جمع کردم. یک کتابی است که خیلی همچنین نازکه، خیلی شاید مثلا 50 ورق 60 ورق باشه، 26 یا 27 مورد هم موارد دلایل منزلت رو نوشته. پیغمبر حدیث منزلت رو یک بار نگفتن، در جهاد مختلف گفتن. یک بارش اینجاست وقتی خواستن بین خودشون، یعنی بین مهاجرین و انصار، اون آیه اخوت رو اجرا بکنن، انما المؤمنون اخوه. بعد وقتی علی ابن ابی طالب رو که به عنوان برادر خودش بوده حدیث منزلت رو گفتن. ای یک. دومین جا انقام ولایت امام حسن و امام حسین، باز حدیث منزلت رو گفتن. عبرانی نام مبارک حسنین شبر و شبر هست، حسن و حسین، شبیر هست، و این دو اسم فرزندان هارونه. از این جهت هم یکی از فضائل امیرالمومنین سد الابواب، بستن همه درهای مسجد، درهای خانه ها به مسجد الا در خانه امیرالمومنین. این به خاطر این است که جناب هارون هم در خانهش به طرف بیت المقدس بسته نشد. سد الابواب از اونجاست. یکی دیگر از اونجاهایی که حدیث منزلت صادر شد جنگ تبوکه که امشب راجع به این صحبت میکنم. و یکی از دیگر جاهایی که حدیث منزلت صادر شد در واقعه قدیر خم هست. حداقل 6 جا رو ما نام بردیم که مشابهت است بین جریانات امیرالمومنین جناب هارون. اما یکی از جاهایی که هست جاییست که معروف به غزوه تبوک. غزوه تبوک پیغمبر مطلع شد که روم و پادشاهی روم سپاهی رو تجهیز کردن برای حمله به مدینه. در کمترین فرصت لشکری رو تجهیز کردن برای تقابل با این سپاه. همه آماده شدن که برن. من از این حرف استنباطم اینه که هنوز رسول اکرم، با اینکه غزوه تبوک جز آخری هاست دیگه، ارتش رسمی ندارد. این مهمه. حالا حرفامو دیگه ادامه نمیدم، بمان در جای خودش. خب در این جنگ باید امیرالمومنین شرکت کنه. حضرت رو فرمودن نه، شما نه. از طرفی پیغمبر به این نتیجه رسیدن که اگر من از شهر مدینه برم بیرون، منافقین با هم پیوند کردن تا اوضاع مدینه را زیر رو کنن. یا رومی ها از بیرون، منافقین از داخل، در واقع بساط اسلام رو از ریشه بکنن. لذا به وجود ناظرین حضرت امیر و مومنی فرمودن که شما در شهر مدینه بمون، منافقین فهمیدن که شکست خوردن. اما این منافقین اگه امروز بودن و امکانات و تجهیزات امروز رو داشتن، تمام جهان رو به قبضه خودشون در می‌آوردن، نه فقط شهر مکه و مدینه. یک آدمای موذی فوق‌العاده دچار شیطنت‌های ابلیسی اگه امروز بودن. اینا هم آدمایی هستن که برای بعضیا مقدسن، یه خیلی موجودات فکوری بودن. فکر نکنید که آدمای ساده عرب اینجوری که شما آویز می‌کنید. 1400 سال پیش متوجهن که چجوری میشه اسلام رو از بین برد. امیرالمومنین رو از ذهن گذاشتن داخل مدینه. خب اینا شکست خوردن، اومدن یه شایعه درست کردن بین مردم. چی میدونید چرا علی در جنگ نیست؟ این نیست که پیغمبر بهش گفته، نه، علی قهر کرده. بین علی و رسول الله شکراب است. آن موقع وجود نازنین حضرت رسول اکرم این روایت رو صادر کردن: اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. خوشنود نمیشی که نسبت به من وضع تو نسبت هارون به موسی باشد؟ الا انه لا نبی بعدی. میگه که بعد از من پیغمبری نیست. بعد این میان رو دارد: انه لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی. شایسته نیست که من مرکز را ترک کنم و تو به عنوان جانشین بین این مردم نباشی. این از نظر استراتژیک خبطه که هم من برم هم تو بری. داره پیغمبر این حرف رو مردم میزه: شایسته نیست، یا من باید برم یا تو، من میرم اما تو باید بمانی. این شد حدیث منزلت. بعد اون منافقین ببینید چقدر زیرکانه در واقع برای خودشون استدلال درست میکنن. مهمترین وجه در واقع جانشینی وجود نازنین حضرت امیر نسبت به رسول اکرم که تناسبش از هارون و موسی در میاد، همینیست که در دهه اول چیا؟ در دهه اول ذی‌الحجه نمازش خوندی یا نخوندی؟ و وعدنا موسی 30 لیله 30 شب، ولی واتممنا به 10 فتم میقات ربی 40 لیله. ما 10 شب دیگه اضافه کردیم. بعد به پیغمبر میفرماد که به موسی به جناب هارون اخلفنی، تو جانشین من باش تو این 30 شب، تو این 30 شب جانشین من باش، یعنی تمام امور مردم بودن به تو. و وقتی میفرماد حدیث منزلت، یعنی تمام امور رو من دادم به تو علی ابن ابی طالب. مهمترین و شاخصترین و بارزترین مسئله منزلت همین مسئله جانشینی است. این هم دو. و اما سومین که اثبات می کند که دعوت به تشیع در دوران حیات پیغمبر است فردا شد. اما این حرف ما نیست، از این فراتر است. کار علی ابن ابی طالب، کار علی ابن ابی طالب از این امور فراتر هست. امیدوارم که انشاءالله خدا این توفیق رو به ما بده فردا شب بتونیم اون حرف اصلی رو بزنیم که حرف علی از کید به نظام خلقت کشیده است. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله اعظم برای سلامتی معظم الله، برای تعجیل در فرج معظم الله، برای آمادگی ما نسبت به ظهور حضرتشان و برای اینکه بتوانیم از خدمت گزاران دوره عمرشان باشیم، خدمتگزار باشیم که امام روی ما حساب باز بکنه، سه صلوات.